أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک بحث در مورد اعجاز قرآن مربوط به اعجاز بیانی و بلاغت. نکاتی رو ما در این رابطه عرض کردیم. عرض به حضور شما عرض کردیم دو سه بحث باقی مونده. یکی این که مفاد بعضی از آیات قرآن، این آیاتی عرض کردیم، چند بحث باقی مونده اینجا. این دو سه بحث رو هم ما متعرض بشیم و انشاءالله این وجه از وجوه اعجاز قرآن هم بحثش تمام بشه. یه بحث این که مفاد بعضی از آیات قرآن که در اونها تحدی به اتیان به سوری مثل قرآن یا سوری مثل سوره های قرآن شده، آیا مختص به بلاغت یا نه؟ یعنی تحدی قرآن به خصوص بلاغت است یا خیر؟ دوم این که آیا این تحدی به بلاغت فقط منحصر به مردم اون دورانه یا نه؟ و سوم این که آیا اعجاز قرآن منحصر به بلاغت است یا نه؟ در حقیقت سه سؤاله که باید پاسخ داده بشه. در مورد بحث اول ما عرض کردیم تحدی آیاتی مثل آیه 38 سوره یونس، هم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. یا آیه 13 و 14 سوره هود، هم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور الى آخر الآیه. تحدی واقع شده در این آیات به خصوص بلاغته، یعنی این که دعوت میکنه و مبارزه طلبی میکنه برای این که اگر میتوانید سوره‌ای مثل سوره های قرآن بیارید، اونجا فقط از حیث بلاغت داره تحدی میکنه. چرا؟ چون توجیه خطاب قرآن در صورتی معنا داره که کسانی که به مبارزه طلبیده می شوند و مخاطبین بتوانند با کسی که تحدی می کنه هماوردی کنند. ببینید، اگر فرض کنید کسی دیگری را به مبارزه می طلبه در حالی که علم داره، هم خودش و هم مخاطبش که توانایی انجام اون کار رو ندارند و یعنی اصلا بهره ای از اون قدرت در اونها نیست، این خطاب معنا نداره اصلا. در اون دوران مردم از کمالات علمی بهره ای نداشتن، حتی خواص و متخصصین و اهل فن بلاغت از کمالات علمی بی‌بهره بودند. اگر قرآن میخواست تحدی کنه به معارف، یه تحدی کنه به اخلاقیات و مطالبی که در آیات قرآن وجود داره، خب این توجه خطاب قرآن و خداوند به مردمی که قطعا از این کمالات بی‌بهره بودند، این صحیح به نظر نمی‌رسه. ولی اگر خطاب قرآن رو متوجه به کسانی بدانیم که در امر بلاغت متخصص بودند، سرآمد بودند، یه شما که در بلاغت در اوج هستید، اگر میتوانید سوره ای مثل سوره قرآن بیارید، اون اینجا توجیه خطاب معنا داره. پس علت این که ما میگیم مفاد این آیات تحدی به خصوص بلاغته، این است که حسن توجه خطاب قرآن به مردم در خصوص اون امری است که قدرت مبارزه داشته باشند. تنها فضیلتی که اونها داشتند در خصوص بلاغت بود، لذا قرآن اگر از اونها میخواد سوره یا سوری مثل قرآن بیارید که از نظر که مثل قرآن باشن، این معلومه که با توجه به اون فضیلتی که در اون مردم وجود داشت و اونها خودشون رو سرآمد اون فضیلت میدانستند، معنا پیدا میکنه. وقت اگر ناتوانی اونها در خصوص بلاغت آشکار بشه، این میتونه دلیل بر اعجاز قرآن باشه. پس وجه این که تحدی قرآن رو به خصوص بلاغت میدونیم در این آیاتی که تلاوت شد، اینه که به غیر بلاغت مردم اون دوران فضیلتی نداشتند تا قرآن بخواد از سایر جهات و به نسبه الى سایر الجهات با اونها تحدی بکنه. روشن شد؟ این بحث اول. بحث دوم این بود که آیا این تحدی به خصوص بلاغت که بحثش معلوم شد، آیا فقط منحصر به مردم اون دوران بوده، یا این تحدی نسبت به همه مردم الا یوم القیامه باقی است؟ یعنی نه تنها مردم اون دوران از اتیان به مثل قرآن عاجزند، با اینکه سرآمد بلاغت و فصاحت بودند، بلکه در همه دورانها این خصوصیت هست. یعنی مخاطب این خطاب مردم اون دوران و مردم زمانهای بعد، از این جهت هم که اگر میتوانید کلامی مثل قرآن بلیغ بیارید، این کار رو انجام بدید، در حالی که نمیتونید این کار رو انجام بدید. وقت علت این که میگیم باز این شامل همه زمانها و مردم همه دورانها میشود، این است که قرآن معجزه جاویدانه، معجزه خالده است، چون معجزه پیامبر خاتمه. معجزه پیامبر خاتم باید الالعبد باقی باشه. اگر پیامبری در حدوث نیازمند اعجاز بود و قرار بود اون پیامبر پیامبر خاتم باشه، باید در بقا هم این اعجاز حفظ بشه. نبوت باقیه نیازمند معجزه باقی است. نبوت سایر انبیا خب نبوت باقیه نبود، مربوط به یه دورانی بود، متناسب با همون دوران معجزه هایی هم از سایر انبیا محقق شد، ولی دیگه بقای این معجزات ضروری نبود چون نبوت نبوت باقیه نبود. نبوت منجی پیامبر خاتم، پیامبر خاتم یعنی دیگه لا نبی بعده، و این نبوت
این لا نبی بعده یعنی شیخ بس اینجا هست تمام شدیده،
نبی آخره، ولی دین او دین باقیه الی یوم القیامه است. وقتی میگیم نبی، بله شخص پیغمبر در یه دورانی متولد شد، در یه زمانی، در یه زمانی و دنیا رفت، ولی وقتی میگیم نبوت باقیه یعنی شریعت او یک شریعت باقی است. آخه نبوت که با قطع نظر از پیام و به اصطلاح رسالتش معنا نداره. نبی اصلا اتصاف یک شخص به نبوت به اعتبار نبعشه، به اعتبار رسالتشه. وقتی ما میگیم پیغمبر خاتم یعنی شریعت و رسالت او شریعت خاتمه. قرار نیست که این شریعت فقط منحصر به مردم اون دوران باشه، این شریعت قراره الالعبد باقی باشه، دیگه دین جدیدی بعد از او نمیاد. وقتی این دین دین آخر و کامله و قرار این دیگه الالعبد راهنمای سعادت بشر باشه، خب باید مقرون به معجزه خود اون پیغمبر باشه. اگر بخواد مقرون به به اصطلاح این دین به همراه اعجاز به اصطلاح به مردم عرضه بشه، معجزهش هم باید یه معجزه باقیه باشه به این بیان، و الا خب نبوتش آخرین نبیه. آخرین نبیه به چه معناست؟ این وقتی تحلیل بشه آخرین نبیه به چه معناست؟ یعنی شریعت او آخرین و کاملترین شریعته، یعنی این شریعت دیگه باید برای مردم الی یوم القیامه برنامه زندگی باشه.
اگر نبوت اون
ذات
شرط پیغمبر مقصود
در همون
زمان بود،
پس
این تهدید قرآن در
مقصود
میشه همون زمان.
جواب دادم به شما دیگه، پیغمبر شخصش در این عالم یه ابتدا داره یه انتها داره از نظر زمانی، که پیغمبر که الهی عمر قیامه زنده نیسته، شخص او محدود به یک زمان خاص، ولادت و وفاتش معلوم، اما شریعت او که محدود نیست. شریعت او بله شریعت او باقی است. وقتی میگیم نبوت باقیه یعنی پیام او یه پیام باقی است، رسالت او و دین او یه دین ابدی است و دائمی، دیگه کامل تر از این نیست. خب این دین باقیه، خود پیغمبر باقی نیست، اما وقتی میگیم خاتم یعنی رسالت و شریعتش بقا داره. خب اگر بخواد این رسالت بقا داشته باشه، خود او هم که در بین مردم نیست، پس معجزش هم باید یه معجزه باقیه باشه. انشقاق قمر و امثال اینها معجزاتی بود که واقع شد و تمام شد، اون نمیتونه به عنوان یه معجزه خالد معرفی بشه. تنها چیزی که صلاحیت بقا داره و میتونه معجزه خالده باشه از جنس کلام و کتابه که در همه زمان ها باقیست، و الا سایر موارد یوجد و ینعدم. خب پس غیر از کتاب و کلام چیزی صلاحیت بقا و خلود نداره، خلود به حسب این دنیا. خب اگر بخواهد این معجزه باقیه باشه، چون نبوت باقیه است، باید چیزی باشه که تا موجود شد از بین نره. و تنها چیزی که این خصوصیت داره کلام و کتاب. اینجور نیست که برای بقا و در هر عصری ما محتاج ظهور یه معجزه جدید باشیم. اون شدنی نیست، چون به دست اون پیغمبر دیگه واقع نمیشه. بگیم آقا بقای معجزه به اینه در هر دورانی یه اعجازی تحقق پیدا کنه. این اعجاز به دست کی باشه؟ پیغمبر که از دنیا رفته. پس باید یه چیزی باشه که در همه زمانها اعجازش محفوظ باشه، یوجد و ینعدم نباشه، این که در هر دوره ای ظهور و بروز داشته باشه و بعد افول کنه نباشه، این جاریه در همه زمانها باشه. پس بقای اعجاز به عنوان ضرورت باید در مورد هر فرد و هر نسلی الی یوم القیامه محقق باشه. هیچ کس در هیچ دوره ای نتونه چیزی مثل قرآن بیاره. لذا اقتضای نبوت باقیه که مربوط به پیامبر خاتمه این است که تحدی به قرآن در خصوص بلاغت الی یوم القیامه باقی باشه. فهمی شد؟ اینم بحث دوم. حالا بحث سوم باز یه بحث دیگریست دیگه، این غیر از تحدیه. آیا کلن اعجاز قرآن منحصر به بلاغته؟ این دیگه پاسخش باید برای شما معلوم شده باشه. بله؟ اعجاز قرآن مسلماً منحصر به بلاغت. تا اینجا ما چند وجه از وجوه اعجاز قرآن رو ذکر کردیم. یکی از وجوه اعجاز قرآن بلاغت بوده. وجوه دیگری برای اعجاز قرآن وجود داره. برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه، بد نیست به نسبت بین تحدی و اعجاز اشاره بکنیم. ببینید بین تحدی قرآن و اعجاز قرآن فرقه. در مواردی قرآن تحدی کرده و مبارزه طلبی نموده، مثلا مشک همین آیاتی که عرض کردیم، در اینها تحدی به بلاغت شده. در این آیات قرآن برای این، در این آیات قرآنی اینجور اومده اگه میتونید مثل قرآن از حیث بلاغت بیارید. اما اگر گفتیم در این آیات تحدی به خصوص بلاغت شده، این دلیل بر انحصار اعجاز قرآن در بلاغت نیست. مواردی از اعجاز در قرآن هست که اصلا قرآن به اون تحدی هم نکرده. پس بین اینها فرقه. اگر بخوایم یک به اصطلاح جنبندی کلی داشته باشیم، در مواردی از نسبت به وجوهی از اعجاز قرآن تحدی صورت گرفت. تحدی در قرآن گاهی به صورت مستقیمه، مثل آیه فأتوا بعشر سور، یا ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک، که یکی تحدی به بلاغته، یکی تحدی به اخبار از غیب، چون دنبالش میگه و ما کنت لدیهم، شما خبر از غیب نداری، شما نمیتونید کلام بلیغی مثل قرآن بیاری. پس در بعضی از موارد تحدی قرآن به صورت مستقیمه، مثل تحدی به بلاغت، تحدی به اخبار از غیب. در بعضی موارد تحدی به صورت غیر مستقیمه، تحدی به عدم اختلاف از این موارد، یعنی مثلا در آیه 82 به حضور شما برای عدم اختلاف هم تحدی مستقیمه. این حالا زیل آیه رو چیز کنید ببینید، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، آیه 83 سوره نساء، اینم تحدی مستقیم. پس ببینید سه مورد ما برای تحدی مستقیم گفتیم، مثال زدیم، تحدی به بلاغت، تحدی به اخبار از غیب و تحدی به عدم اختلاف. اینا رسماً به صورت مستقیم به این وجوه از اعجاز قرآن تحدی کرده. گاهی تحدی به صورت غیر مستقیمه، مثل آیه 89 سوره نحل، تحدی قرآن به نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اینجا داره غیر مستقیم تحدی میکنه، صریحا و مستقیما نیامده بگه اگه میتونید بیاید یه چیزی بیارید که تبیان لکل شیء باشه. داره میگه قرآن تبیان لکل شیء هست، اما مستقیما تحدی صورت نگیره. در بعضی موارد اعجاز محققه، بعضی از وجوه اعجاز قرآن قطعی و غیر قابل انکاره، اما اصلا تحدی به اونها صورت نگیره. مثلا یکی از وجوه اعجاز قرآن اعجاز تشریعیه، یعنی این که قرآن مشتمل بر قوانین، مقررات و دستور العملهایی است که جامعه، منطبق بر نیازهای انسانه و همه چیز درش پیشبینی شده. یعنی اسلام یک قانونی وضع کرده فوق قانون بشری و کارگوشا برای مشکلات الی یوم القیامه. این که انسان یک قانونی وضع بکنه این قانون تغییر نکنه، این که خدای قانونی وضع بکنه تغییر نکنه به حسب زمانها و مکانها، یه اعجازه. قانونی که بشر می نویسه پر است از نقایص و مشکلات، نه نیاز، نه خیلی منطبق بر نیازهای انسانه، نه جامعه، سلیقه ها و منافع قانونگذاران درش دخیله، اما در مورد خدا اینجور نیست. خب یه اعجاز تشریعی در مورد قرآن مسلمه، اما در آیات قرآن شما نمی‌بینید جایی به اعجاز تشریعی قرآن تحدی شده باشه. مثلا یه جا گفته باشن که اگه میتونید یه قانونی مثل قانون اسلام بیارید، تحدی صورت نگیره. ولی این که در قرآن تحدی به اون واقع نشده دلیل بر این نیست که این اعجاز محسوب نشه. اینم بحث سوم. خب تقریبا بحث های عمده اعجاز قرآن تمام شده. بعضی از وجوه اعجاز قرآن هنوز خب قابل ذکر است، ولی ما در لابلای مطالب اشاره کردیم، مثلا همین اعجاز تشریعی، اعجاز علمی که قبلا ذکر کردیم. ممکنه حالا بعضی از وجوه اعجاز بشه برای قرآن بیان کرد، ولی عمده وجوه همینی بود که ما ذکر کردیم. لذا بحث اعجاز قرآن فی الجمله تمامه، چون بنای ما هم بر اختصار بود و در حد آشنایی با رؤوس مطالب مربوط به مقدمات تفسیر و علوم قرآن. حالا بحث‌های دیگری در این رابطه باقی مونده که این دیگه انشاءالله موکول میشه به آینده، چون ما فردا اگه بخوام یه بحث تازهی شروع بکنیم با یک جلسه به جایی نمیرسه، انشاءالله موکول به سال تحصیلی آینده میکنیم. الحمدلله.